ساعت 28 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سوال 42 نماینده مجلس از وزیر اطلاعات اعلام وصول شد. ژنرال عبدالفتاح سیسی به عنوان رئیس جمهوری مصر سوگند یاد کرد. و در پی سیل اخیر در شمال افغانستان بیش از 200 تن همچنان مفقود هستند. سلام شنوندگان گرامی، عصر و شب شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سوال 42 نماینده از وزیر اطلاعات را در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با مصادیق امنیت ملی اعلام وصول کرد. این سوال که شامل 21 بند است در بیشتر موارد به اظهارات حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران مربوط است و از جمله به گفته‌هایی همچون آمریکا کت خدای جهان است و خزانه کشور خالی است اشاره دارد. حدود 4 ماه پیش نیز شماری از نمایندگان مجلس سوالی را با همین عنوان از وزیر اطلاعات مطرح کرده بودند و پس از آن در اردیبهشت ماه در همایشی با عنوان دلواپسیم از سیاست‌های هسته‌ای دولت حسن روحانی انتقاد کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران صبح امروز یکشنبه با حضور در جلسه علنی مجلس گزارشی با عنوان اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت نفت را به مجلس ارائه کرد. آقای زنگنه در سخنانش در صحن علنی مجلس برنامه شامل 6 محور را تشریح کرد که از جمله تعهد می‌کند تولید روزانه نفت را تا 3 سال دیگر به بیش از 5.5 میلیون بشکه برساند. در برنامه‌ای که بیژن نامدار زنگنه پیشنهاد کرد، درآمد ایران از فروش نفت تا 7 سال آینده به 400 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. در روزهای اخیر مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکا چند روزی است را که در ایران گذرانده است. سفر این شخص به نام جوئل هانتر به همراه هیئتی از رهبران مذهبی آمریکایی برای شرکتی در کنفرانسی درباره مدارای دینی انجام شده است. جوئل هانتر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که این سفر ارزشمند بوده از این جهت که پیشرفت بدون گفتگو به دست نمی آید. همکارم هانا کاویانی نگاهی داره به گزارش رادیو اروپای آزاد در این باره.
جوئل هانتر شبان ارشد کلیسایی در فلوریدا و مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما است. او و هیئت همراهش برای شرکت در کنفرانسی با عنوان دنیای عاری از خشونت و افراطگرایی از منظر ادیان ابراهیمی در تهران راهی ایران شده بودند. این شبان آمریکایی در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که به نظر او شباهت‌های جوامع دینی دو کشور ایران و آمریکا میتواند به برقراری رابطه و به وجود آوردن اعتماد به شکلی کمک کند که سیاست قادر به انجام آن نیست و به نظر او این رهبران مذهبی هستند که میتوانند صلح را با موفقیت بین دو کشور پا برجا کنند. سفر این هیئت آمریکایی و شرکت در کنفرانس درباره مدارای دینی در حالی انجام شده است که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اشاره به گزارش اخیر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران می‌نویسد که اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی از جمله مسیحیان و بهائی‌ها با نقض حقوق بشر مواجه هستند. همچنین دراویش ایران تحت فشار هستند و بسیاری از آنها تاکنون بازداشت شدند. جوئل هانتر در پاسخ به این سوال که آیا در سفر به ایران در این باره نیز صحبت کرده است یا خیر گفته است که این موضوع را در حاشیه مطرح کردند. او در این باره افسوده که این هیئت متشکل از رهبران دینی آمریکایی برای مقابله درباره موضوعات مختلف به ایران نرفته بود، بلکه باید میزان ارتباط لازم برقرار شود تا بتوان درباره این موضوعات تبادل نظر کرد. سفر این شبان آمریکایی و همراهانش به ایران، شرکت در کنفرانس و همچنین دیدار با برخی مقام‌های ایرانی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقادهای در داخل ایران مواجه شده است. وبسایت جهان نیوز درباره سفر این هیئت به ایران سوالاتی را مطرح کرده که از آن جمله پرسیده است: آیا این سفر در راستای پروژه به گفته این وبسایت بزک کردن آمریکا از سوی طیف غرب‌گرا برای فرستادن پالسای مثبت به مقامات آمریکایی است؟ جوئل هانتر که مشاور امور معنوی رئیس جمهوری آمریکاست اما در این باره نظر دیگری دارد. او میگوید مواجهه با این انتقادات بخشی از مسیر برای دستیابی به پیشرفت است. او که خود را شخصی توصیف میکند که به باراک اوباما کمک میکند تا به خدا نزدیک شود، میگوید که از نتایج سفر خود به ایران از جمله به شهر قم گزارشی به رئیس جمهوری آمریکا خواهد داد.
ژنرال عبدالفتاح سیسی فرمانده پیشین ارتش مصر صبح امروز یک شنبه به عنوان رئیس جمهوری جدید مصر سوگند یاد کرد. مراسم ادای سوگند در حالی در دادگاه قانون اساسی مصر برگزار شد که تدابیر امنیتی شدیدی در قاهره وضع شده و نیروهای امنیتی در مناطقی از شهر مستقر شده بودند. شماری از رهبران و نمایندگان برخی کشورها و از جمله کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این مراسم حضور داشتند. رسانه‌های ایران نیز بیشتر گزارش کردند که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه برای شرکت در این مراسم رهسپار قاهره شده است. عراق اولین فروند هواپیمای جنگنده F-16 خود را از آمریکا تحویل گرفت. این نخستین هواپیمای مدرن آمریکایی در تاریخ نیروی هوایی عراق است که تا پیش از این عمدتاً به هواپیماهای روسی و فرانسوی مجهز بود. اما در حالی که دولت این کشور میگوید خریدهای نظامی جدید برای مقابله با تروریسم و دفاع از مرزهای عراق صورت میگیرد، کردها و سنی های این کشور نگرانی های زیادی دارند. بیشتر بشنویم از محمد رضا یزدان‌پناه.
شرکت هواپیماسازی و دفاعی لاکید مارتین در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که اولین هواپیمای F-16 بلاک 52 خود را پنج شنبه 15 خرداد به نیروی هوایی عراق تحویل داده است. اورلاندو کاروالو معاون اجرایی لاکید مارتین در وبسایت رسمی این شرکت اعلام کرده که لاکید مارتین به ایفای نقش خود در امور دفاعی یک دموکراسی جدید افتخار می‌کند و به همکاری بیشتر با عراق امیدوار است. این شرکت قرار است 36 فروند هواپیمای F-16 بلاک 52 را بر مبنای قراردادی که با وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بسته به نیروی هوایی عراق تحویل دهد. حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی و استراتژیک میگوید پس از آن که حمله آمریکا و همپیمانان آن به عراق در سال 2003 نیروی هوایی این کشور را به طور کامل نابود کرد، حالا عراق در حال ریختن نطفه یک نیروی هوایی کوچک و تقریبا کارآمد برای دفاع از حریم هوایی خود است.
عراق تا به حال 36 فروند از این هواپیما رو سفارش داده. تمام کوشش عراق از این کار با توجه به کمک‌هایی رو که آمریکا چه از نظر هواپیما و چه از نظر آموزش پرسنل به عراق داره می‌کنه اینی که یک نیروی هوایی کوچک تقریبا کارآمدی بتونه برای عراق درست بکنه که در مواقع لزوم بتونه از حریم هواییش دفاع کنه.
اما دولت اقلیم خودمختار کردستان عراق نگران است تا از این هواپیماها علیه کردهای استفاده شود که بسیاری از آنها خاطره خوشی از دولت مرکزی عراق ندارند. برخی از سنی های این کشور که سالهاست درگیر تنش‌های مرگبار با دولت شیعه مذهب مرکزی هستند نیز نگرانی مشابهی دارند. مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق در یک مصاحبه با تلویزیون الحره در سال 2012 گفت که فرماندهان نظامی عراق در جلسه‌ای به نوری مالکی نخست وزیر این کشور گفتند که منتظر دستور او هستند تا کردها را از اربیل بیرون بریزند و آقای مالکی به آنها گفته صبر کنید تا F-16 ها را تحویل بگیرید. اما حسین آریان میگوید نیروهای نظامی عراق برای عملیات در داخل این کشور به تعداد محدودی هلیکوپتر مجهزند، نه هواپیما.
اون چرا که ممکنه در بعضی از عملیات بسیار محدود در خود عراق مایه نگرانی باشه، هلیکوپترهای تهاجمی است که از کشورهای مختلف عراق گرفته، مثل هلیکوپترهای Mi-35 که 6 تا 7 فروندش رو از روسیه گرفته، یا Mi-28 یا قراره که هلیکوپترهای آپاچی از آمریکا بگیره.
تنها کردها نیستند. عربستان سعودی و تعدادی دیگر از کشورهای عربی هم این روزها روابط متشنجی با دولت عراق دارند. رابطه صمیمانه فعلی میان ایران و عراق نیز بر پایه جنگ 8 ساله بنا شده و هنوز با وجود گذشت بیش از 20 سال از پایان آن و ترک مخاصمه میان دو طرف، قرارداد صلح دائم امضا نشده. به رغم این موارد، آقای آریان میگوید که ایران و عرب نباید نگران تحویل دادن 32 هواپیمای F-16 به عراق باشند، چون پیش بینی می شود که این کشور تا سال 2020 نتواند به طور کامل از حریم هوایی خود دفاع کند.
با توجه به این توانایی واقعا هیچ گونه عامل نگرانی برای کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیست، برای اینکه نیروهای هواییش با توجه به انواع و اقسام هواپیما و توانایی هایی که دارند به مراتب بهتر از عراق است.
اما این F-16 ها تنها بخش ماجرا نیستند. عراق هنوز میلیاردها دلار قرارداد نظامی دیگر با روسیه، جمهوری چک و آمریکا نیز دارد.
یک خبر و یک گزارش. در حالی که جاری شدن سیل در شمال افغانستان تا کنون نزدیک به 80 کشته بر جای گذاشته است، مقام های افغان میگویند از سرنوشت بیش از 200 تن خبری در دست نیست. به گفته مقام های محلی حدود 2000 خانه مزرعه در منطقه گذرگاه نور واقع در ولایت شمالی بغلان تخریب شده و اهالی 4 روستا آسیب دیدن و همچنان در پی مفقودان این سیل هستند. در حال حاضر صدها تن از ساکنان روستاهای آسیب دیده به دامنه کوه پناه بردند. سوگ سیاوش و رستم و اسفندیار نام دو تئاتر است که این روزها در شهر پاریس به زبان فرانسه بر روی صحنه رفته است. این دو اثر نمایشی را فرید پایا، کارگردان ایرانی فرانسوی، همراه با 8 بازیگر در 24 شب بر روی صحنه برده است. آقای پایا پیش از این هم رستم و سهراب، یکی دیگر از داستان‌های معروف شاهنامه فردوسی را به زبان فرانسه اجرا کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
تئاتر اپ دو بوا در شهر پاریس این روزها شاهد دو نمایشنامه برگرفته از شاهنامه فردوسی با نامهای سوک سیاوش و رستم اسفندیار است. سیاوش فرزند کیکاووس در زابلستان به رستم سپرده می شود تا آیین جنگاوری بیاموزد. سودابه همسر کیکاووس و نامادری سیاوش به او دل می بندد و سیاوش خود را از این ماجرا کنار می کشد. سودابه اما به کیکاووس این طور تفهیم می کند که سیاوش به او نظر دارد و سرانجام تصمیم گرفته می شود که سیاوش و سودابه جداگانه از آتش بگذرند تا هر که گناهکار است در آتش بسوزد. سیاوش سوار بر اسب از آتش می گذرد و هنگامی که نوبت به سودابه می رسد، سیاوش پدرش کیکاووس را از این کار باز می دارد. این فشرده ای از داستان سیاوش است که این روزها به صورت نمایشنامه‌ای به زبان فرانسه در پاریس بر صحنه است. فرید پایا، هنرمند ایرانی فرانسوی که این اثر نمایشی را کارگردانی کرده، در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی اجرای این نمایش اینطور گفته:
همون گروهیه که رستم سهراب رو بازی کرده، 7 نفر مرد و یه خانوم، و اینا همشون کار رزمی زیاد انجام دادن، کار رقص زیاد انجام دادن، به طوری که نمایش توأم با کار رزمی، کار رقص و موسیقی، چون همشون هم آواز بلدن بخونن. من اصولا تو کارم همیشه کار بدنی و کار موسیقی رو زیاد روش کار کردم. سعی کردم به داستان اصلا لطمه ای نزنم، ولی مثلا بعضی جاها که سیاه‌نشگر رو نمیشه رو صحنه آورد، اونجاست که بعضی از هنرپیشه ها تعریف میکنن، اینجا رو مجبور بودم دستکاری بکنم و بعضی جاها رو کوتاه بکنم، یه رو باشه که ریتم نمایش خوب باشه و بینندگان خسته نشه. از طرف دیگه لازم بود که بعضی از نقشا رو من پرورش بدم. مثلا گروهی که اسفندیار رو میکشه تو شاهنامه خیلی کم بهش توجه شده. من این نقش رو یه ذره پرورش دادم، بعضی نقشا رو کوتاه‌تر کردم، قسمت‌های جنگی و اینا رو بیشتر تعریف می‌کنیم، به طوری که نمایش سیاوش 2 ساعته است و رستم اسفندیار 1 ساعت و 40 باید قاعدتاً در بیاد.
فرید پایا، کارگردان دو نمایشنامه سوک سیاوش و رستم و اسفندیار، از پدری ایرانی و مادری فرانسوی در تهران زاده شده و از 17 سالگی به فرانسه آمده و در رشته تئاتر تحصیل کرده. فرید پایا در حال حاضر 65 سال دارد و تا کنون نزدیک به 35 اثر نمایشی در فرانسه به صحنه برده. پیش از دو نمایشنامه یاد شده، آقای پایا رستم و سهراب داستان دیگری از شاهنامه فردوسی را به زبان فرانسه به نمایش درآورد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بخش خبری در اینجا به پایان میرسه. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگه مروری خواهیم داشت به سرخط چند بخش خبری.